أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا شام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة حجت باطنه. خدای متعال دو تا حجت بر انسان ها دارد که با آنها احتجاج می کند بر انسان که آیا راه حق رو رفتی نرفتی، و همینطور اموری که بر اساس حق آفریده شده و قرار داده شده. فاما الظاهر فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام، اما الباطنه فالعقول. جایگاه عقل جایگاه ویژه است که خدای متعال به نوعی به صورت حجت به ذات در وجود انسان قرار داده که ما رو به اون حجت بیرونی راهنمایی می کند، و حجت بیرونی رو بر همین اساس بر ما قرار داده که این حجت درونی رو شکوفا بکنه. یا هشام، ان العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره. در روایات متعددی عاقل رو تعریف میکنن، این هم یکی از اون تعریف هاست که هم به اون جنبه های عملی، درک های عملی و عمل به آنها، و هم به جنبه امور نظری و اعتقاد به امور نظری به حال تعریف شده که دو وجه داره عقل. اینجا همان جنبه عملیه که مترتب می شود بر جنبه نظریش. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در تنبیهات قاعده لازرره که در این تنبیهات عمدتاً مباحث جانبی که به نوعی ارتباط با این قاعده پیدا میکنه و ابهاماتی که این قاعده دارد رو هر حال بیان میکنه که روشن بشه. ما دیگه معید به چیزا نیست میگه رسم و رسوم دیگه ناچاریم باز بسم الله رو شروع کنیم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در تنبیهات مربوط به قاعده لازرر که از شد این تنبیهات بیان میکنه مفاد قاعده لازرر رو به صورت روشنتر و بنابر هر برداشتی که انسان از این قاعده داشته باشه، به هر حال یه شبهاتی در کنارش براش پیدا می شود. باید این شبهات رو جواب بدهد. یکی از مسائلی که اینجا مطرح میشه این است که آیا این ضرر ضرر نوعیه یا شخصیه که لا ضرر و لا ضراره، ضرر شخصی وجود ندارد، یا ضرر نوعی. اینجا بعضی ها بین عبادات و معاملات تفکیک قائل شدند که جمله ای از بزرگان از جمله مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن در عبادات ضرر شخصی نفی شده است و در معاملات ضرر نوعی، چون در بعضی از موارد هست از معاملات در اونجا با اینکه یک حکم شرعی در اونجا هست، حکم وضعی وجود داره، اما ضرر وجود نداره. مثل اونجایی که معامله قبنی باشه و لکن اون جنس قیمت سوقیش بره بالا، خب اینجا شخص ضرر نمی کنه وقتی قیمت میره بالا، اما به هر حال در معامله قبنی خیال رو برای مشتری ثابت کردن به لحاظ نوع این خلاصه معامله، که به هر حال اگر الزام آور باشه ضرر خواهد بود به اعتبار نوع. ضرر نیست، اما در این حال این حکم خیار در اونجا ثابته. بله، خب حالا این بحثه که آیا مبنا و به حال مدرک خیار قبن لا ضرره یا نه، که حالا این رو عرض میکنیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه مقدمتا این مطلب رو بیان میکنند که ضرر از عناوین اعتباریه، از امور اضافیه، که ممکن یک شی یک چیز برای کسی ضرر باشه و دیگری ضرر نداشته باشه. خب بنابراین باید ملاحظه کرد که اون چرا که در این قاعده دفعی شده چه نوع ضرریه، ضرر شخصی مقصوده یا ضرر نوعی مقصوده. اون وقت احکامی هم که اینجا مورد توجه قرار میگیره ما به چه لحاظ این احکام رو معنا بکنیم. ایشون بعد از این به هر حال مثال و اینها میفهمند که نه، اینجا ضرر مقصود ضرر شخصیه و اساسا مدرک ثبوت خیار قاعده لا ضرر نیست در خیار قبل و در شفعه، بلکه روایات ثبوت حق شفعه این فقط در موارد خاصه است و در موارد خاصه حق شفعه ثابته، مثل اراضی، مساکن، مسکن و امثال اینایی که قابل نقل و انتقال در حقیقت نیست. اما اون چیزایی که قابل نقل و انتقال است، فان که مثل فرش، مثل ظرف، امثال اینها یا معامله بین بیش از دو نفر باشد، اونجا حق شفع ثابت نیست. فان که بله، در یک روایت که همون روایت عقبه ابن خالد باشد، لازرر رو در بین دو حکم حق شفعه آورده است که اگر تقسیم نشده باشه حق شفعه است، اگر تقسیم شده باشه دیگه حق شفعه نیست. ایشون میفهمن که این روایت از باب جمع راویه، یعنی راوی در بعضی موارد قاعده رو دیده آورده اینجا که دیگه به ذهن خودش حق شفعه به خاطر اینکه ضرر به وجود نیاد این محال ثابت شده، لذا اینجا رو آورده. نه، جمعش از باب مروی، یعنی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرموده باشه. بعد میخوان که اگر هم قبول کنیم که در کلام اون حضرت است، اینجا از باب حکمت، نه از باب علت. که از باب علت باشه، خب باید همه جا این علت باشه. حکمت به حال یه نوع فلسفه‌ای برای ثبوت این حق رو بیان میکنه که همگانی نیست، که اونجایی رو ثابت میکنه که ضرر باشه. و در مدرک خیار قبن هم همچنین شما که این خلاصه تخلف شرط شده، در معاملات یه شرط ارتکازیه که اوغلا به همدیگه به هر حال ضرری نرسونن، کلاهبرداری و اینها نکنن. خب این شرط ارتکازی تخلف پیدا کرده، بنابراین اگر در جایی این قبن نبود نزد اوغلا، ما به هر حال این خیار رو قائل نمیشیم. من همین حالا باید دید که مفاد قاعده اون برحال ثبوت خیار در خود معامله فی حد ذاته هاست، یا در معامله با توابعشه. این رو باید ملاحظه کرد. حالا ایشون نظر شریفشون این است که نه، ما به هر حال در این معامله چه از نوع خود معامله یا از خارج به هر حال ضرری نباید باشه. حالا اگر از جنبه خارج از معامله این ضرر تدارک شد، پس اینجا ما کشف میکنیم که هم ضرر نیست و خیارم ثابت نیست. اما خب این فرمایش ایشون در اینجا اون چیزی که به نظر میرسه نسبت به برحال این قاعده این است که اولا مقصود ضرر شخصیه و اگر ما برحال این رو به حکم معنا بکنیم، که به این معنا که حکم ضرری از ناحیه شارع مقدس نیست، جعل نشده، پس نتیجتا در جایی که به هر حال ضرری از ناحیه حکم شارع که یکیش هم الزام باشد، ضرری پ... پیدا بشه این حکم برداشته شده. طبق این استفاده این رو باید بگیم که این مقصود اون به هر حال موردی است که از جانب اون مورد به هر حال از جانب اون حکم که شارع مقدس در اونجا علاوه حکم به الزام کرده، نه در جایی که خارج از به هر حال معامله این ضرر به وجود نمیاد. یعنی معامله قبلی طبیعتش ثبوت خیاره، حالا چه این قیمت سوقیش بره بالا یا قیمت سوقیش بیاد پایین که معلوم شه که ضرری پیدا نشده. بنابراین وقتی که طبیعت یعنی احکام روی طبیعت معاملاته که این طبیعی در همه افراد به هر حال سرایان داره. خب ما به لحاظ همون مسائلی هم که خود این آقایون فرمودن که این احکام روی طبیعت موضوعاته، این کلامشون نمیدونم چجوری قابل به هر حال توجیه باشه. از یک طرف به هر حال در جایی فرمودن این احکام برای طبیعت به هر حال امور است و این عناوین است و طبیعت هم بدون فرد محقق نمیشه، از یک طرف اینجا ضرر رو به ملاحظه امور خارج از طبیعت در نظر گرفتن. بنابراین به نظر میرسه طبق هر حال اون مبنایی که ایشون اتخاذ کردن باز اینجا باید ثبوت خیار رو قائل بشیم به لحاظ اینکه مفاد مبنا و مدرک این ثبوت خیار برای قاعده لازرره و اینکه حالا ایشون احتمال دادند جمع راوی باشه، این خیلی احتمال بسیار ضعیفی است. اگر ما برحال یک چنین احتمالاتی رو در روایات بدیم دیگه خیلی چیزی بر ما باقی نمیمونه و از صحفی هم ظاهر این خلاصه استدلال علت آوردن فإنه حضرت میفهمند این فإنه هم در قضیه سموره هست هم در حدیث برحال باب شفعه که روایت عقبت ابن خالد باشه که اینو ما حمله بر حکمت بکنیم خیلی معونه داره. منتها اون چیزی که به هر حال مسئله رو به نظر میرسه که حل میکنه اون استفاده ایش که ما طبعا به نسبت بعضی از بزرگان انتخاب کردیم که این قاعده داره نفی ضرر خلاصه واقعی رو میکنه، اضرار کسی رو به کسی میکنه، که حکایت میکنه که در شرع مقدس حکمی در این مورد به عنوان ضرری جعل نشده. بنابراین این لا ضرره این نفی ضرر شخصی رو نسبت به شخص دیگری میکنه، حالا این ضرر از هر جانبی که رخ بده، از جانب به هر حال قبن باشه یا شفعه باشه و امثال اینها. حالا طرف قیمت سوقیش رفته بالا اعمال نمیکنه دیگه، دیگه یک معامله چربیه، اون یه بحث دیگه است. اما به هر حال اینطور نیست که بگیم در اینجا پس دیگه حق اعمال خیار نداره. این بله، حالا در ارتکازات عقلایی است یا همین قاعده لا ضرر دیگه.
در وقت اگر
خب اگر ما گفتیم این خلاصه مفاد روایت طبیعته که طبیعت این معامله قبلی ضرری است، این طبیعت هم با همه افراد هست، حالا این خلاصه خارج از این معامله این قیمت رفت بالا، این رفتن قیمت بالا که دست این معامله که نیست، این خارج از این معامله میشه، خارج از این طبیعت میشه، این خلاصه طبیعت رو بر نمیگردونه از طبیعت قبلی به غیر قبلی. بله نیا کنید صحبت ما این استفاده از این روایته که این روایت روی طبیعت میاد یا روی به هر حال خارج میاد، روی طبیعت میاد، این طبیعت هم با افراد خارجی متحده، بنابراین اینجا نفی غرض اینه ثبوت خیار رو نمی کنه، اما حالا طرف اعمال نمی کنه اون یه بحث دیگه است. غرض اینه که آیا اینجا حق اعمال خیال دیگه نداره؟ این مسئله اینجاست که اگر بگیم حکمتش ضرره چون اینجا ضرر نیست، یعنی اینجا دیگه حق اعمال خیال نداره، مقصود این میشه، فرقش اینه. هم همین قبل بودنش به چه لحاظه، اصلا این طبیعت این معامله در اینجا قبلی رخ داده، منتها به لحاظ خلاصه خارج، خارج از این معامله این به هر ضرر نیست، خب این موجب بشه که بگیم حق مال خیار دیگه نداره، نتیجه اینجا میشه. بنابر نظر مرحوم آقای خویی اینه، اما اگر ما گفتیم که نه این روی طبیعت هست، این طبیعت هم در همه افراد هست، اینجا حق مال خیار باز هستش. بله نه بحث تعدد مطلوب و اینا نیست، بحث آمدن این حکم است روی این عنوان به لحاظ طبیعتش، یعنی معامله قبلی طبیعتش خلاصه این ثبوت خیار رو داره، این معامله که در اینجا انجام شده اینجا معامله قبلی تحقق پیدا نکرده، کرده، اوغلا میگن معامله قبلی شده، منتها این قیمت سوقیه جبران میکنه این ضرر رو، خب این ضرر رو جبران میکنن، این قبل ماهیتش عوض میشه یا اینکه نه این قبل هستش، اون ثبوت خیار بر به هر حال وجود قبل ثابته. بنابراین این رو باید ما توجه داشته باشیم که به هر حال احکام روی عناوین تبایع عناوین میاد که وقتی که این عنوان طبیعتش حق و پیدا کرد، ولی اون که در یک فرد خاصی به لحاظ شرایطی این برحال حکمت یا علتش وجود نداشته باشه، اما برحال چون این عنوان نظر عقلا ثابته این حکم رو داره. به هر حال فرق در اون مبنای ثبوت حکم است بین این نظر و نظر مرحوم آقای خویی و امثال این آقایون. تنبیه سوم بر این قاعده اینطور به هر حال اشکال شده. بنابراین که ما بگیم که مفاد قاعده عدم جعل حکم ضرری است که برای مرحوم شیخ و عده‌ای اون رو قائل شدند، که خب لازمش تخصیص اکسل لازم میاد. ما احکام عبادی و غیر عبادی ضرری در شرع مقدس داریم، این رو ما چجوری برای توجیهش بکنیم؟ اینجا مرحوم شیخ فرموده است که اگر این خلاصه موارد تخصیص با یک عنوان باشد، این تخصیص اکثر لازم نمیاد. و مرحوم آخوند هم این به حال جواب مرحوم شیخ رو به هر حال مکفی ندونستند و فرمودن فرقی نمی کنه چه عنوانی باشه، که این عنوان جامع از تحتش موارد زیادی خارج بشن یا نه به طور خاص موارد متعددی از تحت این قاعده خارج بشن، این به هر حال تخصیص اکثر لازم میاد و این مستحجنه. بعد یک کلام دیگری هم دارن که فرمودن پس ما باید بگیم که این حدیث مجمل است و قابل استدلال جز در غیر موارد منصوصه یا منجمره به عمل اصحاب بر حال نیست. مرحوم آقای خویی در اینجا یک بیانی دارند، چون به هر حال ایشون هم همین مبنای مرحوم شیخ رو پذیرفتند که فرمودند که مقصود از لا ضرر لا به هر حال حکم ضرری، حالا لم یجعل حکم ضرری. اول میخوان که بین قضایای خارجی و قضایای حقیقی فرقه. قضایای خارجی به لحاظ موارد خارج احکامی به هر حال جعل میشه، اما در قضایای حقیقی روی عناوینی است که این عناوینش عام است از افراد خارجیه و مقدرت الوجود. این اشکال بنابر این وارد می شود که بگیم این لا ضرر ناظر به قضایای خارجی است، که ما در موارد متعددی در شرع به هر حال احکام ضرری از جانب شارع مقدس می بینیم که جعل شده. اما اگر بگیم محال از قبیل قاعده حقیقی است، این اشکال محال بار نمیشه. این قاعده روی محال یک عنوان علا واحدیه که هم میتواند افراد خارجی پیدا بکنه هم مقدر. این رو اول بیان میکنن، بعد میفهمن که به هر حال قضایای حقیقی هم بدون موارد خارجی نیست دیگه. نمیتونیم ما به هر حال از نظر حقیقت بین این دوتا قضایا فرق بذاریم. فرقش فقط همینه که در قضای خارجی حکم روی به هر حال خارج اومده، به ما هو خارج. در قضایای حقیقی حکم روی عنوان اومده، این عنوانی که مرآت برای به هر حال خارج است، هم از افراد محققه یا افراد مقدره. بنابراین ما باید این جواب رو بدیم خلاصه‌اش. حالا قبل از اینکه فرمایششون رو عرض بکنیم و حالا اجمالا اشاره به فرمایش مرحوم شیخ شد و اینها و مطالب دیگر، این رو عرض بکنیم که بعضی از اشکالات به هر حال بنابر هر نحوه استفاده از این قاعده به هر حال هست. این رو توجه داشته باشیم. این اشکال در تنبیه سوم از این قبیله که اگر ما به هر حال این لا رو ازش نهی استفاده بکنیم، به هر حال این اشکال هست و جواب داده بشه. اگر اونطوری که ما گفتیم که نفی ضرر کسی نسبت به کسیه و همینطور، ایشون اینطوری فرمودن که از اصل اشکال اینگونه جواب دادن که اولا در چند مورد خاص این تخصیص خورده، یعنی با این که ضرر هست اما شارع مقدس اونجا حکم کرده، مثل کسی که در ظرف روغنش موش افتاده، حالا بگیم که این ظرف روغن رو بریز دور، خب قطعا مالک ضرر میبینه، اینجا گفتن اشکال نداره، قاعده لا ضرر اینجا رو نمیگیره. یا کسی به هر حال خودش رو جنوب کرده و مریض هم هست، اینجا نمیتونه غسل کنه، اینجا امر به هر حال غسل کردن میشه به خاطر اینکه مجازات بشه، اینجا با اینکه ضرر هست فرمودند باید غسل بکنه. اگر کسی اینطور قائل بشه، اگر کسی قائل بشه که نه به هر حال کار حرام انجام داده اما این از نظر حکم وضعی مبدل به برای تیمم میشه، اون بحث دیگه است. اما اگه کسی قائل بشه که نه دیگه به هر حال این باید غسلش رو انجام بده، این از مورد روایت دیگه خارج کرده. یا امثال اینها آب وضو رو با قیمت مضاعف بعد بخره، اینجا چون به هر حال باید وضو بگیره فرمودن از سطح قاعده خارجه. اما موارد دیگری که در شرع مقدس هست از احکام به هر حال حالا روزه، باب ضمانات، امثال اینها، ایشون میفهمند که باب ضمانات جعلش برای امتنانه بر امته که شارع مقدس نخواسته که خلاصه مردم از جانب اتلاف مالشون از جانب یک دیگر به هر حال خسارت ببینن، از باب خلاصه امتنان این به هر حال ضمانات رو بیان کردن و همینطور احکام دیگر رو. منتها غرض این است که این احکام قبول داریم ضرریه اما تخصصا خارج شده، غرض اینه که اون احکامی که ذاتن ضرریه تحت این قاعده در نمیاد، تخصصا خارجه. اون احکامی که ذاتن ضرری نیست اما به جهتی ضرر به وجود میاد، این قاعده اونها رو نفیش میکنه، مثلا وضوع ضرری، غسل ضرری، امثال اینها. منتها یه نکته ایشون در باب خمس دارن که میفهمن که اصلا باب خمس که شخصی که باید خمس بده، این حکمش ضرری نیست، چون معنای خمس این است که سادات با این شخص شریک هستن. خب وقتی که یک مالی شریک داشته باشه، این دیگه این صاحب مال که ضرر نمی کنه، مثل کسی که از دنیا میره ورثه ای داره، این ورثه شخص یه برادری داره، خب تقسیم میشه مال مورث، اینجا معنی نداره که بگیم ضرر، این از اول به هر حال شریکت داشته، منتها نفع نبرده یا به هر حال کم نفع برده، این صرفا ضرری نمیشه. اما در باب زکات نه، باب زکات بحث شرکت نیست، این اصلا سهم فقراست، لذا در باب زکات حکمش حکم ضرریه. خب حالا یه نکته قبل از اینکه اصل بحث رو ادامه بدیم، این قابل خدشه است این فرمایش ایشون. اولا چه فرقی میکنه بین به حال زکات و خمس؟ که شما خمس رو میگید سادات با صاحبش شریکه، اما در زکات نه، شریک نیست. خب وقتی به نصاب برسه شارع مقدس جعل کرده شریکت فقرا رو در این مال که باید بده، این اولا. و ثانیا اون مثالی که برای شریکت زده اصلا اینجا صدق نمی کنه. ایشون مثال زدن به این که شخص میمیره، مالی داره، این ورثه، این وارث یه برادر داره. خب از ابتدا این چیه؟ اصلا این مال شریک پیدا کرده، اصلا ضرر نداره. وقتی که از ابتدا شراکتی هست اینجا ضرری نیست. اون اشکال اینه که در مال منتقل شده از مورث، این اصلا مالک نبوده، ورثه مالک نبوده، تا اینکه به هر حال این بحث ضرر پیش بیاد. اما در بحث خمس و زکات این شخص مالکه، لذا گفته می شود که از ملکش باید یک پنجم رو خارج بکنه، حد نصاب رو از ملکش خارج بکنه. این رو بعد دقت داشت، حالا ایشون این رو فرمودن، به نظر می رسه که این یکی دو تا اشکال رو به هر حال داره، چون اگر مالک نباشه مثلا خمس معنی نداره. فرض ملک برای صاحب خمس در اون مال مخمس شده است که فرمان دادن که باید خمسشو بده، و همینطور در مال زکوی. بله، اما به هر حال این ملک اولیه رو داره، این ملک اولیه چون کسب کرده، چون غنیمته، بس روی غنیمت است، این غنیمت رو به دست آورده، این ملک اولیه رو داره. ایشون دارن مثال میزنن که به یک موردی که اصلا ملک اولیه نبوده، مال مورث ملک اولیه برای خلاصه این ورثه نیست. این حالا خدا خواسته به هر حال این ملک منتقل بشه، ملک مورث منتقل بشه به وارث. قضیه این مثال جا نداره اولا، و ثانیا باب خمس و اینها از این قبیل نیست، از قبیل شرکتی که مثال زده ایشون نیست. یعنی این مثال معناش میشه که این شخص مالک نیست، ایشون فهمید که شریکه، شریک که باشه ضرر نکرده، مالش نیست. این اشتباهه، به نظر میسه اشتباه باشه. این مالک هست، منتها شرع مقدس هم روده نمیتونی تصرف بکنی، این رو باید بدی، برای ضرر دیگه. اگر بگیم مالک نیست مثل این مثال، اصلا متعلق خمس نیست، نباید خمس بده. پس این که حکم وجوب خمس آمده بر فرض مالکیت اولیه است، منتها این مالکیت اولیه مستقر نیست. یه ملک مستقر داریم، یه ملک غیر مستقر. این ملک غیر مستقره که اگر تصرف کنه ضامنه، اگر به هر حال در آن تحولاتی ایجاد بکنه باز به هر حال باید اجازه اون صاحبان خمس رو بگیره، و اگر اجازه ندادن باید ضامن و امثال ذلک. به هر حال حالا مهم نیست این مسئله. ایشون اینطوری جواب دادن که این قاعده به هر حال لا ضرر مفادش روشنه و مواردی در شرع مقدس تخصصا خارج شده، فقط در بعضی از موارد با تحمل ضرر این قاعده در اونجا جاری نیست، پس کثرت تخصیص اینجا پیش نمیاد. جواب ایشون به هر حال به این صورته. حالا بله اون موارد امتنان رو هم میخوان باز بفرمان که به هر حال تخصصا خارجه، این توجیه میکنه. امتنان به جامعه اسلامی دیگه، که اگر بنا بشه کسی مال کسی تلف بکنه یا کسی رو جرحی ایجاد بکنه یا بکشه و هر زمان نداشته باشه، هر جمعه لازم میاد. این ملاکش امتنانه، اما به هر حال ضرر هم هست، اما این ضرر به هر حال تخصصا خواهد شده که باید تحقق پیدا بکنه به خاطر اون امتناع. آله دیگه به هر حال ضرر میشه دیگه. این ملاکش چیه؟ ملاکش به هر حال اون امتنان بر امته که این ضرر رو باید تحمل بکنه. این قاعده لا ضرر نفیه این ضررها رو نمی کنه. حالا در این موارد لل امتنان، در موارد دیگر به خاطر مصالح بر حال الهی. خب ملاک تخصص چیه؟ ملاک یعنی عنوان ضرر هست و تخصص خارجه، یا اصلا میگیم ضرر نیست؟ خب همین تخصصا به خاطر چیه؟ به خاطر امتنانه یا به خاطر مساله؟ غرض این است که اینجا ضرر هست و بر حکم ضرری شارع مقدس اینو جعل کرده یا نه؟ حکم ضرری جعل کرده، منتها از قاعده لا ضرر این خالص تخصصا خارجه، این اصلا اینجا شامل نمیشه، این احکام اولیه است. غرض اینه در خلاصه اینطوری باید گفته بشه، چه این آقایون چه دیگران این قاعده لازر رو به عنوان قاعده ثانویه توجیه میکنند، چه اون بزرگانی که این لا رو لای ناحیه به هر حال حکومتی میگیرند، که این قاعده بعد با این از کردم این اشکال تنبیه سوم یه اشکال به هر حال عامی است طبق همه نظرات که بعد یه جوابی داده بشه. حالا این جواب مرحوم آقای خویی بود، حالا بعضی جوابهای جزئی هم هست ان شاء الله از خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.